بسم الله الرحمن الرحیم. من، تو، او، جان، جامعه، خدا. دفتر دوم، حکمت جامعه، تو. صفحه 18. 1. انسان یا فرد است یا جامعه، یعنی یا خود است و یا دیگران، یا یگانه است و یا بیگانه، یا در خیشتن احساس وجود می کند و یا در دیگران، یا خیش است و یا غیر، یا انتخاب می کند و یا انتخاب می شود، یا هست و یا تظاهر به وجود می کند، یا فاعل است یا مفعول، یا آزاد است یا مشروط، یا واحد است یا کثیر، یا با خداست یا با خلق خداست، یا خودیست و یا وراثتی، یا بیتاست و یا مشابه، یا خودجوش است و یا پیرو، یا اهل فکر است و یا اهل خبر، یا با اراده است یا بی اراده، یا با وجود است یا با عدم، یا هست یا نیست، یا فرد است و یا جامعه، یعنی یا خودش را دوست دارد و یا می خواهد که دیگران او را دوست بدارند، یعنی یا هست و یا باید باشد. 2. پس انسانهایی که هنوز وجود انسانی خود را نیافتند، اجتماعی هستند، یعنی جامعه یا توده و یا خلق و یا مردم و یا ناس عبارت است از پناهگاه کسانی که وجود ندارند. پس جامعه تجسم برزخ است و جهان کسانی است که می خواهند باشند ولی نیستند. پس جامعه مظهر اراده به بودن است. پس جامعه کارگاه تبدیل میمون به انسان است و این یک کارگاه الهی است که هر چند وقت یک بار یکی انسان می شود و از این کارگاه بیرون می آید و در واقع به بیرون پرتاب می شود، یعنی فرد می شود. 3. و اما مصالح این کارگاه خلقت انسان واحده چیزهایی از قبیل حکومتها، قوانین، عرف، شریعتها و آداب و رسوم و جبرهای موجود در این مواد می باشد و در یک کلام می توان آنچرا که موسوم به جبرهای اجتماعی است امر حاکم بر میمونهایی شدید دانست که آنها را وادار به پذیرش وجود می کند و آن که بالاخره وجود را پذیرفت تنها و آرام و راضی و منفعل می گردد و از این کارگاه ترخیص می شود. زیرا شرط لازم برای باقی ماندن در این کارخانه همانا تبخش و تکبر و سلطگری و حرص و یاقیگری و ابصار گسیختگی و بیخودی و جنون است. 4. پس در جامعه هیچ اختیار و انتخابی وجود ندارد و اهل اجتماع اهل جبر است و به میزانی که این جبرها پذیرفته می شود جامعه مدنی پدید می آید، یعنی یک جامعه متمدن اجتماعی تماماً به قل و زنجیر کشیده شده است و لذا آرمانی جز آزادی ندارد. این قل و زنجیرها همان قوانین هستند که افراد بی خود را به هم تنیده و بافته است. این تنیدگی و بافتگی تا اعماق غرایز و اعصاب و اندیشه و امیال و کردار عناصر تشکیل دهنده جامعه اتفاق افتاده است و فقط یک امر بیرونی نیست که به واسطه ارگانهای حکومتی اعمال شود. حکومت تجلی بی خودی و جبر حاکم بر این بی خودی است که آن را امر به خود شدن می کند. 5. آزادی برای آزاد نبودن. این است آن اراده ذاتی که جامعه را و مدنیت را پدید می آورد. این اراده ذاتی که در ماهیت همه انسانهای بی خود و بی وجود حضور دارد همانا آزادی برای عدم انتخاب است و به زبانی دیگر همانا آزادی برای وجود نداشتن در حین موجودیت است. جبرهای اجتماعی محصول این اراده ذاتی است و اگر این جبرها در آن واحد هم پرستیده می شوند و هم لعن می گردند امری طبیعی است و حاصل وجود داشتن در حین وجود نداشتن است. این معنا را در همه جریانات موسوم به آزادی خواهی می توان شاهد بود و درک نمود. آزادی ضد آزادی و استبداد دموکراتیک که حقیقتی بس قدیمی می باشد و همواره به اشکال گوناگون در جوامع حضور داشته است، بیانگر همین واقعیت می باشد. و تفاوت بین حکومت‌های مدرن و قدیم فقط در طول عمر حکومت‌ها بوده است که به تدریج کوتاه و کوتاه‌تر می‌شود و آنقدر کوتاه می‌شود که اصلاً وجود یک حکومت مرکزی را منتفی و ناممکن می‌سازد. و این نقطه عطفی در ماهیت و سرنوشت جامعه است که به لحاظی همچون دوره کمون است، که البته کمون اولیه یک توحش محض بوده است، ولی کمون اخروی طبیعتاً ممکن نمی شود. مگر اینکه اگر نه کل افراد جامعه، لااقل اکثریت جامعه به آرامش رسیده باشد، یعنی جامعه مبدل به افراد شده باشد و در درجه ای از خودیت و موجودیت و اختیار و آرامش پدید آمده باشد، که دیگر لزومی به حکومت مرکزی نباشد و جبرهای اجتماعی برداشته شده باشد. مسلماً چون این جامعه‌ای بایستی جامعه پیامبران و قدیسین و عارفان باشد، زیرا فرد شدن همانا مقام حق پرستان واصل است که خداوند را در خیشتن یافته و خود شدند. ولی آیا براستی جامعه بشری آنگونه که شاهدیم به سوی این وضعیت در حرکت است و به آن نزدیک می شود؟ چون این جامعه ای را آرمانگرایان جامعه بی طبقه یا توحیدی و یا مدینه فاضله نامیدند، ولی در دورانی که زندگی می کنیم کمترین نشانی از این جامعه آرمانی به چشم نمی خورد و بلکه حکومت‌های مستبد قدیم روز به روز نامرئی‌تر شده و به اعماق شبکه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، جاسوسی جامعه فرو می‌روند. پس حکومت‌های مرکزی که جلوه آشکار جبر جامعه هستند، مستمراً عمیق‌تر و نافذتر می‌شوند و پایدارتر. ولذا جباریت هم عمیق‌تر و نامرئی‌تر می‌گردد و دموکراسی یعنی همین جریان نامرئی و عمیق و پایدار شدن جبرهای اجتماعی بیان که فرد یا گروهی تحت عنوان حاکم مقصر شناخته شوند و قابل سرنگون شدن باشند. و این همان جریان وجودی شدن امر به بودن است. این امر تافته و بافته روانها می گردد و هر کسی مجبور است که به خودش رجوع کند و با خودش روبرو شود، زیرا دیگر کسی را به عنوان علت مجبوریت خود در بیرون نمی یابد. یعنی انسان مجبور می شود که مجبور بودن خود را بپذیرد و درک کند و برای رهایی از آن در درون خود دست به کاری رهایی بخش زند. در چنین دورانی عمر انقلابات و انقلابیگری هم جبران به پایان می رسد، یعنی عمر آزادی خواهی های اجتماعی سیاسی. یعنی انسان به بی خودی خودش چنان وابسته شده و با آن روبروست و از آن گریزی ندارد که بالاخره مجبور است با یک نیروی عظیم ذاتی خود که همچون یک انفجار هسته‌ای در ماهیت انسان است، رها گردد و خود شود، یعنی فرد شود، و این است آزادی واقعی. 6. جریان دموکراتیزه شدن حکومت‌ها و جوامع به معنای مدرنش که جریان کاملاً اروپایی و یونانی است و از قدرت بیش از 2000 سال برخوردار است که تجارب گوناگونی را پشت سر نهاده و به اینجا رسیده است، به لحاظی همان جریان غریزی و روانی و هویتی و طبیعی شدن جبر است. جبر به وجود داشتن. این جبر که به لحاظی همان جبر به بند کشیدن خیشتن است، در ذاتش آگاه و ناآگاه اختیار حاکم است که اساساً در اشکال و روش‌های گوناگونی همانش احکام شریعت‌ها را به صورت قانون درآورده است و جبارانه به فعل می‌آورد که گاه و بلکه عموماً از حدود آن هم تجاوز می‌کند و عین قانون جهنم می‌شود که خلاصه امرش این است که ای انسان تسلیم و آرام و راضی باش و هیچ مگو. و دموکراسی بدین لحاظ همانا پذیرش اختیاری جبر است، هرچند که مستمرن جامعه از زیر بار این پذیرش شانه خالی می کند. 7. خلاصه این که اگر در درک ماهیت و عملکرد حکومت‌ها و جوامع و انقلابات و جبرهای فزاینده و نامرئی قانون خلقت انسان را از بطن میمونیت قهار در نیابیم، هیچ درک نکردیم. 8. پس مقصود ذاتی و نهایی جامعه به همراه ارکان و ارگانهای حکومتی و عرفیش چیزی جز خلق افراد نیست، یعنی خلق انسانهایی که خود باشند، یعنی هدف ذاتی جامعه همانا فرد است. 9. ستم، خفقان، دیکتاتوری، تبعیض، استثمار، تجاوز، کشتار. و این گونه است که به ناگاه یک میمون به غایت دیوانه و خطرناک را به خود می آورد و مبدل به انسانی عارف و صالح می سازد. ستمگر و یا ستمبری را و دیوانه بی وجودی را صاحب وجود و اختیار می کند، یعنی به خدا می رساند و با خدا می سازد و آرام می کند. این است رسالت جامعه و کارگاه خلقت در قلمرو به جان و خاصه در قلمرو به انسان همواره خونین بوده است. 10. جامعه دیوانه خانه‌ای بی صاحب است که گهگاهی در آن کسانی به عقل می آیند و صاحب وجود می شوند و از آن خروج می کنند. 11. جامعه رحمی است که به واسطه تجاوز حکومت‌ها به آن حامله می شود و فردهای انسانی تولید می کند و نه افراد حیوانی. و امروزه این تجاوز با آبرو و حرمت بیشتری انجام می شود و حتی جشن عروسی هم برگزار می گردد که در واقع همان مراسم رأی‌گیری ها و انتخابات دموکراتیک می باشد. 12. جامعه بر اساس روابط عناصر تشکیل دهندش پدید نیامده است و بلکه دقیقاً بر اساس عدم رابطه بین این عناصر پدید آمده است و لذا آنچه که راز بقای جامعه است و تار و پودش را تشکیل می دهد قوانین و شرع و عرف و عادات و آداب و رسوم و نیازهای جبری است و لذا جامعه پدیده‌ای جبری و جبار و مجبور است و فقط بر اساس قراردادهای رسمی و عرفی عمل می کند و تداوم می یابد، زیرا عناصرش با یکدیگر ارتباط ندارند، یعنی به زبان ساده یکدیگر را درک و احساس نمی کنند، زیرا هیچ کس خودش را درک و احساس نمی کند و لذا نمی داند که دقیقاً چه می خواهد و لذا انتخابی هم ندارد و لذا هیچ اعتمادی در جامعه وجود ندارد. چیزی که وجود ندارد چگونه می تواند قابل اعتماد باشد؟ به همین دلیل هرگاه که قوانین گوناگون در جامعه‌ای سست و بی‌ضمانت اجرایی می‌شود و فقط خیانت‌ها و جنایت‌هاست که کثرت می‌یابد، به همین دلیل مقوله آزادی برای جامعه عملاً فقط آزادی در خیانت و جنایت است، آزادی در متعهد نبودن، آزادی بی‌اعتمادی و بی‌ارتباطی آشکار، آزادی بی خودی و جنون، و این یعنی آزادی نبودن، آزادی انسان نبودن. این آزادی به واسطه تکنولوژی و صاحبان قدرت‌های تکنولوژی مستمراً در سراسر جهان در حال توسعه و تحقق می باشد تا آنجا که کل جهان مبدل به یک دیوان خانه تمام عیار شود و آنگاه یک فرد و آخرین فرد از قلب این دیوان خانه جهانی متولد شود و از آن خروج نماید. ناجی یا امام زمان، که البته او کامل ترین انسانی خواهد بود که در کل تاریخ بشر ظهور کرده است، لااقل به دو دلیل معقول. یکی این که این فرد از جهانی ترین جامعه ظهور می کند و دوم این که از دیوانه ترین جامعه ظهور می کند. ولذا تنها ترین فرد بشری و نیز خردمند ترین فرد بشری خواهد بود و نیز قدرتمند ترین فرد بشری و نیز چوپان ترین همه چوپانان تاریخ از قلب سلطه مطلقه تکنولوژی سر برخواهد آورد و تاریخ بشر را به گردونه دیگری خواهد انداخت. زیرا او کسی است که کل بشریت را درک و احساس خواهد کرد و با کل بشریت رابطه ای روحانی دارد و در واقع جمال روح از میان رفته بشریت است. 13. دموکراسی در این حال که مرحله به مرحله مولود تکنولوژی است و با پیشرفت تکنولوژی پیشرفت می‌یابد، در این حال آزادی نیز مولود دیگری از تکنولوژی است که هم عمر دموکراسی می‌باشد و برادر دوقلوی آن است، ولی ذاتاً ضد آن است. زیرا دموکراسی اگر همان برابری است، آزادی ذاتاً سلطه‌گر و ضد برابری می‌باشد. بلذا برابری و نابرابری پا به پای یکدیگر رشد می کنند و یکدیگر را گام به گام نفی می نمایند و آنچه که در عمل حاصل می آید جنون فزاینده است که فرزند یگانه تکنولوژی می باشد که نهایتاً والد خود را نابود می کند و این پایان عمر تاریخی جامعه است و آغاز پیدایش افراد. 14. تکنولوژی تجسم بی خودی و بی وجودی بشر است و چون بشر آن را نابود کرد به خود می آید و وجود می یابد و فرد می شود. دفتر سوم، حکمت حق او. 1. راز مگو. من پروردگارا راز مگو چیست؟ او: همان است که هرگز آن را نخواهی گفت و اگر بگویی پشیمان خواهی شد. من: و آن چه چیزی است؟ او: و آن این است که بگویی من خدا هستم. من: مگر بودنش از چه روست؟ او: از این رو که دیگران باورت نخواهند کرد. من: پشیمانیش از چه روست؟ او: از این رو که پس از گفتنش تو خودت نیز خودت را باور نخواهی کرد. من: آیا گفتنش بهتر است یا نگفتنش؟ او: هر دو یکسان است، زیرا آنان که بر زبان می آورند کلامی متکبر و زننده دارند ولی در عمل خاشع هستند، ولی آنان که بر زبان نمی آورند کلامی خاشع و نرم دارند ولی عملا بسیار متکبر و زننده هستند. من: آیا راه اعتدالی هم هست؟ او: آری، و آن این که آن را بر زبان آوری و سپس توبه کنی از چنین ادعایی. من: ولی این راه اعتدال دارای خطری عظیم و جبران ناپذیر است و آن طرد عالم و آدم شدن است. آیا این خطر را علاجی هست؟ او: این طرد و تنها شدن همان اعتدال است، ولی اگر تا به این عدل را نداری پس بهتر است هرگز مگویی، همانطور که اکثر مردمان هرگز بر زبان نمی آورند. من: ولی اگر کسی آن را بگوید و بران بیستد و هرگز توبه نکند چه می شود؟ او: شاه می شود و برای مدتی سلطنت می کند و سپس به خاک و خون کشیده می شود. من: و اگر توبه کند؟ او: گدا می شود و تا به آخر سلطنت خواهد کرد و سلطنتی پنهان. من: و اما تو کدام را می پسندی؟ او: برای من هر دو یکسان است، زیرا من هم شاهم و هم گدا. من: و اما ما بقیه مردمان چیستند؟ او کسانی هستند که هرگز اطمینان حاصل نمی کنند که خدا هستند یا نیستند. من ولی آیا به راستی هستند یا نیستند؟ او نه هستند و نه نیستند. من این چه وضعیتی است؟ او این بدان دلیل است که من گاه هستم و گاه نیستم و این اتحاد شاهی و گدایی من است و مردمان مظهر این یگانگی من هستند. گدایان شاه سیرت که هم هستند و هم نیستند. دو کلام الله. من پروردگارا با من کلامی بی واسطه من بگو. او همینک گفتم. من ولی من چیزی نشنیدم. او علتش این بود که بی واسطه تو سخن گفتم و تو نبودی که بشنوی. من آن سخن چه بود؟ او این بود: پروردگارا با من کلامی بی واسطه من بگو. سه زمان. من پروردگارا پس کی تو را خواهم دید؟ او آنگاه که بتوانی مرا ببینی. من آنگاه چه هنگامی است؟ او هنگامی که دیگر گاهی نباشد. من نمی فهمم. او آنگاه که فردایی نباشد. من آیا منظور همان مرگ است؟ او آری مرگ زمان. من نمی فهمم. او تا گذشت زمان در تو جریان دارد، تو حضور و وجود و قرار نداری تا مرا ببینی، زیرا تو مستمرن در گذاری، تو نمی توانی با من لحظه ای قرار گیری. من ولی این تقصیر من نیست، زیرا حریف زمان نمی شوم و زمان مرا با خودش می برد و از تو دور می کند. او من به راستی همان زمان هستم. من پس آیا من همواره با تو هستم؟ او آری. من پس چرا تو را نمی بینم؟ او زیرا در من غرق هستی. تو هوا را نمی بینی زیرا در آن شناوری. هوا نیز منم. من پس چگونه می توانم تو را ببینم؟ او در مقابل آینه و بهتر از آن در چشمه آب. من آیا من خود تو هستم؟ او آری و خودت را نمی بینی، ولی اگر در مقابل آینه به اندازه کافی صبور باشی می بینی، زیرا آینه موجب توقف زمان می گردد و تو زمان را دیدار می کنی، یعنی صورت خودت را. چهار خشوع. من پروردگارا این جهان هستی با این همه موجوداتش از ذرات تا کرات چیست؟ او این خشوع است. من یعنی چه؟ او یعنی این که گرد و خاک و خاشاک است، همانطور که هر عملی گرد و خاکی برمی انگیزد. من و اما آن عمل چیست که این همه گرد و خاک دارد؟ او عملیات خلق خیشتن. من این خیشتن کیست؟ او خودم هستم. من نام این خیشتن تو چیست؟ او انسان. من آیا نمی توانستی بدون این همه گرد و خاک خودت را خلق کنی؟ او خلق خیشتن یعنی خاکی کردن خیشتن، وگرنه من قبلا هم وجود داشتم، وجودی نوری. من چرا خواستی خودت را خاکی کنی؟ او خواستم خودم را خاشع و پست سازم و خودم را در پست ترین وضع پایین آوردم و انسان شدم و سپس خاک را یعنی پست ترین پستی ها را سجده کردم. من منظورت از این کار چه بوده است؟ او بی نهایت منظور داشتم و در واقع منظورم بی نهایت بود، یعنی خواستم در بی نهایت صورت جلوه کنم. من دیگر چه؟ او. دیگر این که خواستم اعلانیت و مطلقیت و احدیت و صمدیت خود را آزمون کنم و برای خودم به اثبات برسانم. من آیا مگر درباره ذات خود و قدرت خود تردیدی داشتید؟ او نه، هرگز، بلکه می خواستم خودم را تماشا کنم، عشق به دیدار با خویشتن. من یعنی این که دوتا هستید؟ شاهد و مشهود، عالم و معلوم، وجود و موجود. او آری و خالق و مخلوق. من پس توحید یعنی چه؟ او توحید یعنی دقیقاً همین که من مخلوق خیشتنم، یعنی یکی بودن این دو. من آیا می توان گفت که شما از فرط تنهایی دست به کار خلقت زده اید؟ یعنی این که از یگانگی خود بیزار شده بودید؟ او آری، من برای دوستی دست به کار خلقت زدم. من پس آیا باید گفت که شما مجبور یا نیازمند به کار خلقت بوده اید، پس محتاج مخلوقات خود هستید؟ او آری، من محتاج به دوستی هستم و همه چیزم را به پای دوستم می ریزم و نهایتاً او را بر جای خودم قرار می دهم و خودم به کنار می روم. من محتاج به ایثار کردن خود هستم. من کدام یک از مخلوقات تو بهترین دوست تو هستند؟ او آن که با من همان کند که من با او کردم، یعنی خودش را فدای من کند. من این یعنی این که تو خودت را فدای خودت می کنی؟ او آری، کل خلقت من در همین معنای خدا خلاصه می شود، ولی هیچ چیزی نابود نمی شود همانطور که من نابود شدنی نیستم. 5. مصاحبه. من پروردگارا، آیا از این مصاحبت رضایت داری؟ او سکوت. من آیا به راستی این تویی که با من سخن میگویی یا منم که با خودم سخن میگویم؟ او چگونه یکی میتواند دوتا باشد و چگونه دوتا میتواند یکی باشد؟ من میدانم ولی مطمئن نیستم. او مشکل تو در همین تردید است. من این تردید چیست؟ او تردید بین یکی و دوتا. من پروردگارا تردیدم را برطرف کن. او هر که دوتا شد یکیست، آیا تردیدت برطرف شد؟ من آری، به راستی برطرف شد. او و اینک سؤالت را به خودت باز می گردانم. آیا من از مصاحبت با تو راضی هستم و آیا این منم که با تو سخن می گویم؟ من آری، این تویی که با من سخن می گویی و از این مصاحبت رضایت داری، وگرنه من راضی نبودم. او این نکته را هرگز از یاد مبر، زیرا این سر الاسرار من است. 6. شیطان. من پروردگارا، شیطان کیست؟ او را چنان به من معرفی کن که دیگر او را هیچ گونه دسترسی به من نباشد و تا ابد از فریبش مسون بمانم. او آیا منظورت این است که تا ابد به همین گونه که هستی باقی بمانی؟ آیا منظورت این است که اینک کاملی؟ آیا منظورت این است که خود منی؟ اگر چنین است، پس از شیطان مسون هستی، و اگر منظورت این نیست، پس چیست؟ پس تو کامل نیستی، وگر نه از شیطان در حراس نبودی. ولی این را بدان که کافران هم هرگز هیچ نگرانی از شیطان ندارند، زیرا من آنها را محاصره کردم و شیطان اجازه دسترسی به آنان ندارد و فقط مؤمنانند که در خطر فریب شیطان هستند و شیطان می تواند از بیرون بر آنان نفوذ کند، زیرا من در دل مؤمنان هستم و نه در بیرونشان. پس از بابت بیرون مسئولیت ندارند و باید خودشان خود را حراست کنند. من یعنی آیا از کافران اعمال شیطانی سر نمی زند و فقط از مؤمنان اعمال شیطانی سر می زند؟ او دقیقا همین طور است، زیرا کافران خودشان شیطان را پیروی می کنند، ولی چون مؤمنان شیطان را پیروی نمی کنند، شیطان با آنان دست به یقه می شود و لمس می کند و با خود می کشد و این لمس موجب بروز اعمال شیطانی می شود. من پس آیا اعمال کافرانه و کلن همه راه و روش های کافران شیطانی نیست؟ او هرگز. من پس چیست؟ او تماماً اراده من است که از آنان صادر می شود و آنان خود در دست خود اراده ای ندارند و اراده من از بیرون آنان را احاطه کرده است و به سوی دوزخ می راند. من پس اراده تو در مؤمنان چگونه است و چه تفاوتی دارد؟ او اراده من در مؤمنان از قلبشان صادر می شود و اراده نوری من است که آنان را به سوی بهشت رهنمون می شود، در حالی که اراده من در باره کافران که آنان را از بیرون احاطه کرده است اراده ناری من است. من چگونه یک مؤمن می تواند راه های نفوذ ابلیس را بر وجود خیشتن ببندد؟ او از من سوال کن که چگونه ابلیس بر مؤمنان وارد می شود و دربهای ورودش کجاست؟ من آری، سوال واقعی همین است. او درب ورود شیطان از طریق دل مؤمن است، آنگاه که دل مؤمن روی به دنیا دارد و دنیا را طلب می کند. از همین درب است که شیطان وارد می شود و آتش مرا به دلش می کشاند، که البته این به امر خود من است و این گونه است که از مؤمن اعمال شیطانی سر می زند که بدترینش این است که ایمان خود را به کافران می فروشد و رسوا می گردد و این رسوایی او را به خود می آورد تا از حب دنیا دست بکشد و دینش را خالص نماید. من پس شیطان مأمور خالص کردن دین در مؤمنان است؟ او آری، یا اخلاص و یا کفر، و شیطان فقط با مخلصین و کافران است که دیگر کاری ندارد. من پروردگارا به من چیزی بیاموز تا محتاج شیطان نشوم تا با آتش مرا پاک سازد. او خودت را از هر نوع مالکیت و احساس مالکیت مادی یا معنوی و عاطفی پاک کن تا بی نیاز از آتش من باشی، زیرا اگر آتش من مدتی طولانی دلی را احاطه کند آن را می میراند و ایمان از بین می رود و آنگاه آن فرد کافر است. شیطان از درب احساس مالکیت است که بر دلی وارد می شود و خطرناکترین آن مربوط به همسر و فرزندان است. 7. قدرت. من پروردگارا از تو درباره قدرتت سوال می کنم و اینکه با چه قدرتی توانسته ای جهان را خلق کنی و یا اصلا ذره ای را از عدم بیافرینی، آنگونه که اراده کنی و در همان حال به نظری اراده ات محقق گردد، اینکه چگونه کن فیکن می کنی و از هیچ چیزی را دقیقا بر اساس اراده ات از عدم به وجود می آوری. او تو نخستین کسی هستی که چون این سوالی از من نموده است، پس مسئولی که درست سوال کنی و جوابم را به درستی فهم کنی. من پروردگارا به من بیاموز که چگونه سوال کنم و چگونه فهم کنم پاسخت را. او: این را بدان که تو درباره ذاتم سوال می‌کنی و قدرت ذاتیم و همه اقتدار من از قدرت خلاقی من است و تو از من درباره خلقت خودت سوال می‌کنی که چگونه تو را آفریدم. اگر آفرینش خودت را فهم نکنی، مسلماً آفرینش دیگر هم فهم نتوانی کرد. پس سوال کن که تو را چگونه آفریدم. من: آری، پروردگارا مرا چگونه آفریده ای؟ او: تو را از خاک آفریدم، یعنی از امکان، و سپس زمان را در تو جاری ساختم که اقتدار امر من بود و شدی این گونه که هستی. از ازدواج امکان و زمان در زیر نظر خاصی که بر تو داشتم، تو را این گونه ساختم که هستی. این کار را با هر چیز دیگری نیز انجام دادم و نظرهایی متفاوت، و کل جهان همان نظر من است و جهانیان نظریات من هستند. من: پس آیا کل جهان و جهانیان را یک جا و در یک آن و به طور کامل نیافریده ای؟ او: چرا؟ ولی آن را به واسطه زمان توسعه دادم و کند ساختم تا مجال معرفت داشته باشید. من: آیا تصور خودت را صورت و تجسم بخشیدی؟ او: آری، بهتر است همین گونه بدانی. من: با چه قدرتی و چگونه؟ او: با قدرت ذاتیم. من: پروردگارا، نمی فهمم. او: زیرا صاحب هیچ قدرتی نیستی که بفهمی قدرت یعنی چه. اگر ذره ای از قدرت من در تو می بود، می توانستی تو هم چیزی را از عدم بیافرینی و یا چیزی را به کلی محو سازی. قدرت یعنی همین. و آیا چنین قدرتی در تو هست؟ پس تو قدرت را نمی فهمی، زیرا از آن هیچ بهره‌ای نداری. من: پروردگارا، پس سؤال بیهوده‌ای نمودم و بلکه بیهوده ترین سؤالها را نمودم. او: هرگز، تو بهترین سؤالها را نموده‌ای. من: چرا؟ او: زیرا با طرح این سؤال خودت را به قدرت من نزدیک ساخته‌ای تا بتوانی قدرت مرا درک کنی. من: کسی که از قدرت هیچ نصیبی ندارد چگونه میتواند آن را درک کند الا به گمانهایی باطل و گمراه کننده. او: ولی من به تو علم خود را دادم و به واسطه ی علم من میتوانی حتی چیزی را که مطلقا نداری درک کنی، مثلا وجود را. من: پروردگارا، به غیر از علم دیگر به من چه داده ای؟ او: هیچ. تو هرچه داری از علمی است که از نزد خودم به تو بخشیدم تا به واسطه آن به همه صفات دیگر من برسی. من: حتی به قدرت خلاقه تو؟ او: آری. من: چگونه؟ او: همانطور که به وجود رسیده ای و آن که وجود یافته باشد همه قدرت‌ها و صفات مرا داراست. من: پس آیا من همینک دارای قدرت خلاقه تو نیز هستم؟ او: آری. من: پس چرا نمیتوانم حتی یک سنگ ریزه بیافرینم؟ او: زیرا نیازی به آفرینش آن نداری، چون وجود دارد و هرچه که بخواهی بیافرینی من آفریدم و نیازی به آفرینش تو ندارد. نیاز به آفرینش منشأ قدرت آفرینش است. و آیا به راستی تا کنون نیاز به آفریدن چه چیزی داشته ای که نتوانسته ای بیافرینی؟ من: به راستی که هیچ. او: پس بدان که من از روی هوس و بازی چیزی نیافریدم، بلکه عدم از من خواهش کرد تا به وجودش آورم و خواستش را اجابت نمودم. من: پروردگارا، آیا عدم با تو سخن گفت؟ او: آری، سخن گفت. من: مگر عدم چیزی بود که قبلا وجود داشت؟ او آری وجود داشت ولی وجودش غیبی بود. من چگونه؟ او همان گونه که من همینک وجود دارم. من پروردگارا آیا تو همان عدم نیستی؟ او به راستی که چنین است. من پس من کیستم؟ او تو وجود منی، تو همان عدمی هستی که از من تقاضای به وجود آمدن نمودی و وجود خودم را به تو بخشیدم و عدم تو را بر وجود خود گزیدم و جای من تو عوض شده و اینک تو جانشین من و من جانشین تو. آیا اینک فهمیدی که قدرت خلاقی من از کجاست؟ من آری از عشق توست، از ایثار مطلقه توست، از کرم توست، از رحمت توست، از محبت توست. او اینک فهمیدی، پس به واسطه علمی که به تو دادم قدرت مرا فهم نمودی. من پروردگارا برترین عشق و ایثار تو چیست؟ او یعنی این که برترین قدرت من چیست؟ من آری سؤال اصلی همین است. او برترین عشق و قدرت من این است که با این که معدوم شده ام باز هم با تو سخن میگویم و از تویی که وجود یافته ای سزاوارترم و مرا که نیستم میپرستی و خودت را که هستی نمیتوانی بپرستی. من پروردگارا پس عدم که از تو تقاضای وجودت را نمود نیز خود تو بودی؟ او آری آن عدم من بود که وجودم را تقاضا کرد، آن آدم من بود، آدمیت. من شهادت می دهم که جز تو چیزی وجود ندارد. او آری به راستی این برترین شهادت هاست و اجر برترین سوال هاست که نمودی. من پروردگارا پس آیا تو جهان را از آدمیت خودت آفریدی؟ او آری جهان همان آدمیت من است و این ذات اقتدار من است. من پروردگارا پس آیا من هم در قدرت خلاقی تو همینک شریکم؟ او هرگز من در هیچ چیز با مخلوقاتم شریک نیستم. من پس اگر من هم قدرت خلاق را دارا هستم به چه معنایی است؟ او به این معناست که من تمام قدرتم را به تو بخشیدم و از هر صفتی منزه و مبرایم، مگر نه این که من بر جای عدم تو قرار دارم. من پس آیا قدرت خلاقی من به چه کار می آید؟ او به همان کاری که من به کارش بردم، یعنی بخشیدن وجود به عدم. پس تو هم باید وجودت را به من بخشی تا حق این قدرت را ادا کرده باشی و از این قدرت بهره‌مند شده باشی. 8. راستی. من پروردگارا به راستی که راستی چیست؟ یعنی همان ادعایی که کل مردمان و نیز عالمان در کل تاریخ درباره آن با هم نزاع داشتند و هر جنگ و جنایت بوده بر سر همین امر بوده است و دست آخر معلوم نگردیده که به یقین راستی چیست؟ او راستی همانا منم و هر که ادعا کرد که من است ادعا کرده است که راست است و حق با اوست ولا غیر. و اگر هر کسی متوجه باشد و بفهمد و باور کند که دیگران هم درست مثل خود او ادعای منیت دارد و در خودشان من را دارند، دیگر نزاع به پایان می رسد. یعنی اگر هر کسی مرا فقط در خودش نبیند بلکه در دیگران هم ببیند و تصدیق کند، راست و درست و برحق است و دیگر نزاعی هم ندارد، مخصوصا با خودش. زیرا کسی که من را یعنی مرا در دیگران ندیده، در خودش هم ندیده و فقط یک احساس کور و مردد دارد و این نزاع‌ها از این تردید است که فرد را یا در مقام ظالم قرار می‌دهد و یا مظلوم و این هر دو ظلم است. من پروردگارا، همکنون معنای درست ظلم را درک می کنم. آیا به راستی ظلم این است که انسان تو را در وجود خیشتن در نیابد و تصدیق نکند؟ او به راستی همین طور است و مرا می توان در دیگران شناخت و تصدیق کرد و آنگاه به ناگاه مرا در خیشتن نیز می یابی و این گونه است که راست و درست می شوی و از ظلم می رهی. من پروردگارا، آیا می توان گفت که هر که خدا نباشد و خدا را در خود به تمام و کمال فهم و باور نکرده باشد دروغ است و لذا ظالم؟ او به راستی همین طور است و جز این نیست، یعنی هر که در خیش و دیگران جز خدا ببیند ناراست است و درست نیست، زیرا اصلا نیست و وجودی مطمئن ندارد. من پس آیا می توان گفت که همه ناراستی ها و نادرستی ها از این است که انسان در خداییت خیشتن تردید دارد، یعنی در وجود داشتن خود؟ او همین طور است. من پروردگارا، چگونه می توان در عمل به راستی رسید، یعنی به وجود و یقین رسید و به تو رسید و تو را دریافت و جز تو نیافت؟ او از طریق ایثار کردن در باره دیگران، یعنی از امیال خود برای دیگران گذشتن و دیگران را بر خود ترجیح دادن. من نیز این گونه است که راست و راستی و درستی و حق هستم و مظهر وجودم. من پروردگارا، آیا قبل اینکه چیزی خلق کنی و خودت را فدا نمایی ناراست و نادرست و ناحق و معدوم بودی؟ یعنی خداییت تو از فداییت توست؟ او آری و نه. من پروردگارا، بگذار آری و نه را هر دو پاسخ گویم تا ببینم که پاسخت را فهمیدم یا نه. او چنین کن، و این کاری بس بزرگ است که مرا بیش از هر کار دیگری خوشنود می سازد که ببینم کسی مرا به من می فهماند و مرا به درستی توصیف می کند. من آری تو به زبان محدود بشری ماست، زیرا فهم ما اسیر در زمان است و اسیر ما قبل و ما بعد است و ازلیت بی آغاز تو را درک نمی تواند کرد. و اتفاقاً به واسطه همین محدودیت فهم ما و اسارت ما در زمان است که فداییت و محبت لا متناهی تو را درک می کنیم و نیز نامحدود بودن تو را و لذا خداییت تو را. پس مجبور می شویم که زمان را به دو بخش ما قبل از خلقت و ما بعد از خلقت تقسیم کنیم، هرچند که این تقسیم بندی را نیز برای فهم ما تو خودت برای من مشخص کرده ای. او آری، شما را در بستر زمان، یعنی در وادی تباهی و مرگ و تجربه نیستی قرار دادم تا یک بار دیگر از من تقاضای وجود ابدی نمایید و ابدیت مرا درک کنید و طالب شوید. من و اما نه تو از این بابت است که خلقت تو و فداییت تو و خداییت تو ازلی و بی آغاز است، یعنی عمر عالم هستی که تو خلق کرده ای درست جاودانگی تو را اثبات می کند و هم عمر توست، یعنی بی آغاز است. او و هر که بتواند یگانگی این آری و نرا دریابد کامل است و راست است و مرا به حق شناخته است و توحید مرا یافته است و جاودانه شده است. من یعنی این که هر که جاودانگی نیافته است هنوز راست نیست و در ظلم است. او دقیقا همین گونه است و جاودانگی همان یگانگی است و یقین در خداییت خیشتن است.